بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 100، سطر 9. او یشوه ان یکون یرا ان التعاقب المأخوذ فی حد الزد هو تعاقب بین شیئین بینهما غایت الخلاف. بحث در حرکت جوهری داشتیم با دلیل با دلیلی ثابت کردیم که این حرکت جوهری واقعی نمیشه و نفیش کردیم. دلیل دوم رو شروع کردیم که دلیل دوم میگفت حرکت اشتدادی باید بین متضادین باشد و جوهر زد ندارد، یعنی جوهری با جوهری متضاده نیستند، پس حرکت اشتدادی در جوهر نداریم. این گوینده که دلیل دوم رو اقامه کرده تضاد رو بین صور جوهریه ندیده و به همین جهت حرکت رو در صورت جوهری انکار کرده. ابن سینا از کلام این گوینده یه لازمی استخراج کرد که البته اون لازم رو با که انهو بیان کرد، یعنی به اون لازم معتقد نبود، ولی میگفت شاید این چنین باشد که این شخص صور عنصریه رو متضاد قرار میدهد. لازمه کلامش اینه که صور عنصریه رو متضاد قرار بده. با وجود این میبینیم در صور عنصریه یا به تعبیر دیگر در صور جوهریه قائل به تضاد نیست. اگر لازم کلامش این است که صور عنصریه تضاد دارند، پس نباید انکار کند که صور جوهریه تضاد داشته باشند. تضاد صور جوهریه رو باید قبول کنه. یعنی ابن سینا میخواد بگه بین اون برداشتی که من کردم از کلامش، که البته با کهنهو برداشت کردم، و بین آنچه که خودش تصریح کرده ناسازگاری است. از طرفی لازم کلامش این است که در بین صور عنصریه تضاد باشه، از طرفی هم تصریحش اینه که صور جوهریه تضاد ندارند. اینو چگونه حل کنیم؟ این تضادی که به نظر میاد خود ابن سینا مطرحش میکنه، نه اینکه اونچنان که دیروز ما فکر میکردیم تو کلام ابن سینا تضاد باشه. تو کلام ابن سینا تضاد نیست، خود ابن سینا تضاد داره مطرح میکنه و میخواد ردش کنه. یعنی میگه تضاد در کلام ارسطو هست، اما تضاد بین آنچه که خودش تصریح کرده و بین آنچه من از کلامش برداشت میکنم. بعد این تضاد رو میخواد حل کنه. خود ابن سینا منظورم اینه که خود ابن سینا تضاد رو تو عبارتش تذکر میده، نه اینکه کلام ابن سینا تضاد داره. میگه که برداشتی که من از کلام ارسطو دارم با تصریحی که او داره نمیسازه. چجوری این ناسازگاری رو حل کنیم؟ بعد شروع میکنه به حل کردن. خودش تضاد حل میکنه. یعنی دو تفسیر برای تضاد میاره و در هر دو تفسیر ثابت میکنه که بین جواهر یا صور عنصریه تضاد نیست. یعنی اون تصریح ارسطو رو اثبات میکنه. نتیجه این میشه که برداشتی که من از کلام ارسطو کردم برداشت تمامی نیست، چون با کأنه هم بیان شد. یعنی کلام ارسطو اشاره به اون چیزی که من گفتم ندارد، اشارهش اشاره بعیدیه و خود ایشون اونو اراده نکرده. اما چطوری میخواد ثابت کنه که تضاد در صور جوهریه نیست؟ یعنی میخواد تصریح ارسطو رو تقویت کنه. دو تا یشبه ها داره، در هر کدوم از این یشبه ها تضاد رو توضیح میده که تضاد کجا اتفاق میفته. بعد از اینکه هر دو یشبه ها تموم میشه به بحث میپردازه. این نکته که الان عرض میکنم مهمه. در یشبه های اول مطلب رو تموم شده نمیگیره، در یشبه های دوم هم همینطور. در این دوتا یشبه ها فقط تضاد رو توضیح میده. حالا اگرم مثال به صورت جوهریه میزنه اون به عنوان مثاله، و الا تو این دوتا یشبه ها بحثش در صورت جوهریه نیست، بحثش در مطلق تضاده. بعد از اینکه بحث در مطلق تضاد تموم میشه وارد میشه درباره عناصر بحث میکنه با توجه به هر دو یشبه ها که گفت. این عرض میکنم مهمه. اینا جلسات قبلتون گفته نشده، چون من انشالله تصمیم دارم امروز عبارت رو به هر صورت شده بخونم مثل دو روز قبل نشه. اینه که دارم توضیح میدم که عبارت توجه کنید. دو تا یشبه ها میاد، در هر دو تضاد توضیح داده میشه و فرقم خیلی کمه بین این دو تا یشبه ها، که اینا رو من انشالله توضیح میدم. بعد از اینکه دو تا بحث تموم شد که بحثی بود در مطلق تضاد، ربطی به تضاد در صورت جوهریه نداره، یعنی اختصاص نداره، ربط که نه ربط درست نگفتم، اختصاص نداره به تضاد در صورت جوهریه، بلکه به مطلق تضاد توجه داره. بعد از اینکه این دو تا یشبه ها تمام میشه میاد سراغ بحث خودمون که در صور جوهریه یا در صور عنصریه چه کنی. از هر دو یشبه ها تو بحث بعدی استفاده میکنه، نه از یشبه های دوم تنها، از هر دو یشبه ها توی تطبیق استفاده میکنه و ثابت میکنه که تضاد بین صور جوهریه نیست، یعنی تصریح ارسطو رو اثبات میکنه. بعد از اینکه تصریح اثبات شد، دلیل ارسطو رو بر نفی حرکت جوهری به دلیلی که قبلا گفته شده برمیگردونه و با ارجاع به دلیل قبلی تاییدش میکنه. ابتدا قبولش نکرده بود، یعنی قبول نکرده بود به این معنی که مردد کرده بود بین دو احتمال، در یک احتمال قبول کرده بود دلیل و در یک احتمال قبول نکرده بود. ولی بعدن که ارجاعش میده به دلیل خودش، دلیل ارسطو هم قبول میکنه، ولی دیگه دلیل جدا قرارش نمیده. حالا این دو تا یشبه ها رو توجه کنید توضیح بدم. در یشبه های اولیشون معتقد میشه که باید بین متضادین غایت الخلاف باشه. بعد در تفسیر غایت الخلاف واسطه را اخذ میکنه و میفرماید اون واسطه‌ای که بین مبدأ و منتها باقی میشود خلافش با مبدأ کمتر از خلافی است که منتها با مبدأ دارد، پس واسطه غایت الخلاف نداره، خلاف پایین تر داره. منتها که خلافش بیش از واسطه است غایت الخلاف پیدا میکنه، که اگر اون واسطه نباشد، یعنی خلاف خفیف نباشد، نمیتونیم منتها رو دارای خلاف شدید بدونیم. اون واسطه رو باید بیاریم که خلاف خفیف درست بشه، بعدن منتها بیاد که خلاف شدید درست بشه. پس در غایت الخلاف داشتن وجود واسطه رو شرط میکنه تو این تفسیر اولی که برای تضاد میاره. بنابراین اگر بین رنگ سفیدی و سیاهی واسطه نباشد، البته واسطه هست، ولی حالا اگه واسطه نباشد تضاد نیست. نمیتونیم بگیم سفیدی و سیاهی قایت الخلاف دارد، چون فرض بر این شد که واسطه ندارد. من عرض میکنم فرض بر این شد، ولی یعنی سفیدی و سیاهی ما واسطه داریم. حالا یه مثال غیر فرضی بزنیم، بین آب و هوا واسطه نیست، یعنی آب اگر بخواد تبدیل به هوا بشه یا برعکس هیچ واسطه رو لازم نیست بگذرونه، آب تبدیل به هوا میشه بدون واسطه، هوا هم تبدیل به آب میشه بدون واسطه، پس بین آب و هوا قایت الخلاف نیست چون واسطه نیست. اگر قایت الخلاف نیست تضاد نیست. نمیخوام الان بیان کنیم که صبر جوهری با هم تضاد دارن یا نه، داریم مثال میزنیم برای جایی که واسطه نباشد و در نتیجه تضاد نباشد. حالا اتفاقا این مثال مطابق بحث ما هست، اما در مثل سواد و بیاض، حالا مثال فرضی من هست کردم، مثال واقعی حساب کنیم، بین سواد و بیاض واسطه هست، پس سواد و بیاض قایت الخلاف دارن. می شود گفت این چنین که سواد و بیاض چون بینشون واسطه هست قایت الخلاف دارن، پس تضاد دارن. هوا و آب چون بینشون واسطه نیست قایت الخلاف ندارن، پس تضاد ندارن. که قایت الخلاف در تضاد شرط شد و واسطه داشتن در قایت الخلاف لازم شد، پس واسطه داشتن در تضاد شرط شد. این تفسیر اولی که خلاصش این شد که عرض کردم، خلاصه همین جمله اخیری که گفتم خلاصه تفسیر اول بود. خلاصه این بود که در تضاد قایت الخلاف و شرط میدونیم و در صدق قایت الخلاف واسطه داشتن لازم میدونیم، پس در تضاد واسطه داشتن لازم میدونیم. این تفسیر اول که خونده بودیمش. اما تفسیر دوم که اول بحث امروزمونه، تفسیر دوم اینطور میگوید که باید ضدی به دنبال ضد دیگر در موضوعی بیاید و بین این دوتایی که متعاقباً بر موضوع واقع می شود وارد می شوند قایت الخلاف باشد. تعاقب رو اعتبار می کنه، قایت الخلاف رو اعتبار می کنه. خب این چه فرقی با تفسیر قبلی کرد؟ در تفسیر قبلی قایت الخلاف اعتبار کرد. خب تعاقب هم که اون در تفسیر قبلی اعتبار داشت، اون که نمیشه برش داشت. تو تفسیر تضاد تعاقب هم آمده، پس در تفسیر اول هم تعاقب در نظر هست. در تفسیر دوم با اون تعاقبی که در نظر هست دارین تصریح میکنی. قایت الخلاف که در تفسیر اول معتبر میدونستین، در تفسیر دوم معتبر میدونید. چه فرقی بین این دوتا هست؟ فرق اینه که در اولی گفت باید دو طرف، یعنی دو متضاد قایت الخلاف داشته باشن و قایت الخلاف رو توضیح داد. در دومی بازم قایت الخلاف رو معتبر میدونه، اما در دومی قایت الخلاف داشتن رو به تعاقب درست میکنه. یکی عقب دیگری بیاد، دقت کن، یکی عقب دیگری بیاد و بینیشون قایت الخلاف باشه. عقب دیگری بیاد یعنی واسطه نداشته باشه، نه که نداشته باشه، میتونه نداشته باشه، اینم توجه کنید، میتونه واسطه نداشته باشه. در اولی، در تفسیر اول فقط قایت الخلاف مطرح کرد، تعاقب مطرح نکرد، با اینکه تعاقب هست تعاقب مطرح نکرد. پس ما باید دنبال قایت الخلاف بگردیم. قایت الخلاف متفرع بر این است که خلافی باشد تا بعد قایت الخلافی باشد. خلاف رو در واسطه درست کرد، اون وقت اون تا قایت الخلاف درست کرد. اما در دومی تعاقب دو شیئی که بینشون قایت الخلافه مطرح میکنه. تعاقب که میگه این تعاقب میسازد که بلا واسطه باشد یا محل واسطه. قایت الخلاف معتبره در این دومی، نمیشه قایت الخلاف منکر شد. منطق این که قایت الخلاف دارد در عقب دیگری می آید. در عقب دو جور میشه، عقب بی واسطه، عقب با واسطه. تقریبا میشه گفت عقب بی واسطه بیشتر به ذهن میاد، نه که حالا مقید به این که عقب بی واسطه باشه. عقب میتونه بی واسطه باشه، میتونه با واسطه باشه، ولی بیشتر به ذهن میاد که بی واسطه باشه راحت‌تر فهمیده میشه. خب پس تفسیر دوم با تفسیر اول فقط در همین فرق کرد که در تفسیر اول واسطه رو لازم دونستیم، اگر واسطه نباشه قاعدت خلاف نیست، در تفسیر دوم واسطه رو معتبر نکردیم، قاعدت خلاف برامون مهم بود، واسطه داشتن و نداشتن برامون مهم نبود. اگه واسطه داشته باشه با قاعدت خلاف داشته باشه قبول، واسطه هم نداشته باشه قاعدت خلاف داشته باشه بازم قبول. خب این دو تفسیر حالا ما در مورد تضاد داریم. بعد باید ببینیم که در مان حنفی با توجه به این دو تفسیر که حکم میتونیم بکنیم، بگیم صورت های جوهری تضاد دارن یا بگیم ندارن، که این بحثیست که بعدم کلیسم عرض میکنم. فعلا دو تا تفسیر از تضاد رو بیان کردیم، فرق بین دو تفسیر هم که عرض کردم فرق زیادی نیست، اونم گفتیم. بعد از و تو این دو تفسیر توجه به مطلق تضاد داشتیم، نه تضاد در صور جوهری تنها. بعد از اینکه دو تفسیر تمام میشه به تضاد در صورت جوهری تنها میپردازیم که از این دو تفسیر استفاده کنیم با حکم این صور جوهری رو روشن کنیم، که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 100 این سطر 9 او یشبه ان یکون یرا. البته من چون فلم انکره رو فلم انکر خونده بودم، بقیه رو همه رو مجهول خوندم، گفتم همون خط فلم انکره داشتیم، فیوش و انیکون از زد دلزی زکره ها همه اونجا مجهول خوندم، ولی حالا که فلم انکره میخونیم میتونیم همه رو معلوم بخونیم. فلما انکر این ارسطو ان یکون لصورت الجوهری زد، البته بعد بگیم فیوش و ان یکون زد الذی ذکرها هما، ضمیر به ارسطو برگردونیم. در اینجا هم که الان خوندم او یوش و ان یکون یرا ان التعاقب، دیگه مجهول نخونیم، میتونیم معلوم بخونیم. البته مجهول خوندنش هم اشکالی نداره، او یوش و ان یکون یرا که تعاقبی که در تعریف زد اخذ شده تعاقب مطلق نیست، تعاقب چیزی است که با اون اولی قاعدت الخلاف دارد، یعنی به دنبال اولی هر عقبی بیاید کافی نیست، عقبی که با اولی قاعدت الخلاف دارد باید بیاید، اون وقت میفهمیم این عقب با اون اولی تضاد داره. پس در تضاد این است که باید دومی به دنبال اولی بیاد، اما دومی که با اولی قاعدت الخلاف دارد. پس در عقب آمدن رو مطرح میکنیم، ولی دست از اون شرطی که عبارت از قاعدت الخلاف بر نمیداریم، یعنی بازم باید اون عقبی قاعدت الخلاف داشته باشد با اولی. منتها وقتی میگیم عقب او بیاید، عقب دو حالت داره، میتونه با واسطه بیاد میتونه بی واسطه بیاد، و ما هر دو حالت منظورمون هست، یعنی میگیم چه بی واسطه چه با واسطه، بالاخره اون عقبی باید با اون جلویی قاعدت الخلاف داشته باشه. تعاقبی که مأخوذ است در حد زد، هر تعاقب بین هر دو شیء نیست، بلکه تعاقب بین دو شیء است که بین هما قاعدت الخلاف باشه. دومی بله، دومی از این جهت که واسطه رو شرط نمیکنه اهم از اولی میشه. تفسیر اول واسطه رو شرط میکنه برای صدق قاعدت الخلاف، تفسیر دوم واسطه رو شرط نمیکنه برای صدق قاعدت الخلاف، بلکه میگه قاعدت الخلاف هست، باید هم باشه، اما اون قاعدت الخلاف باید به عقب اون اولی بیاد، این دومی که قاعدت الخلاف داره باید به عقب اولی بیاد. یعنی فکر نکنید که این دوتا که پشت سر هم میان هر دو شیء میتونن باشند، بلکه دو شیء باید باشن که بینشون قاعدت الخلافه، اون وقتی که تضاد صادره. پس در عقب آمدن رو اعتبار میکنه، قاعدت الخلاف داشتن اون عقبی با جلوی رو اعتبار میکنه. وقت در عقب آمدن دو فرض پیدا میکنه، یکی در عقب بیاد بی واسطه، یکی در عقب بیاد با واسطه، که این دو تا فرض رو تو تفسیر اول نیورده بودیم، چون در تفسیر اول تعاقب رو مطرح نکرده بودیم، فقط قاعده خلاف بر اون مسئله بود.
در تفسیر اول برای چی واسطه رو شرط میدونیم؟ برای صدق قاعده؟
در تفسیر اول واسطه رو شرط میدونیم برای صدق قاعده خلاف، چون تفسیر به خود قاعده خلاف توجه داریم. قاعده خلاف نشون میده یعنی بالاترین خلاف، پس معلوم میشه خلاف غیر بالاتر هم داشتیم. خود در تفسیر اول ما به خود قایت الخلاف توجه داریم، چیز دیگر دخالت نمیدیم. و قایت الخلاف معنی لغویش اینه که بالاترین خلاف رو داشته باشد. بالاترین خلاف داشته باشه معلوم میشه خلاف متوسط یا خلاف دانی هم موجوده که این بالاترینه. بعد یه خلاف خفیفی باشه تا این خلاف شدید تحقق پیدا کنه، لذا ما واسطه رو شرط داریم. ولی در دومی به خود قایت الخلاف توجه نکردیم، گفتیم قایت الخلاف باید باشد و در عقب هم بیاید. این عقب بیاید مطلب رو عام کرد. اگر کلمه تعاقب نداشتیم باز همونجور برمیگشتیم، گفتیم قایت الخلاف یعنی اینکه بالاترین خلاف و بالاترین خلاف لازم دارد یه خلاف پایین‌تر رو دوباره واسطه شرط میشد. اما چون ما کلمه تعاقب رو آوردیم و تعاقب دو جور صدق میکنه، یکی تعاقب بدون واسطه، یکی تعاقب مع واسطه، لذا قایت الخلاف رو اونطور تفسیر نکردیم. این دست خود ماست. عرض میکنم که احتمال داره اونطور تفسیر کنیم، احتمال داره اینطور تفسیر کنیم. یه وقت ما قایت الخلاف رو اونطور تفسیر میکنیم که واسطه توش عکس میکنیم، یه وقت قایت الخلاف رو طوری تفسیر میکنیم که واسطه عکس نشه.
تو اولی هم تعاقب بود؟
بود، ولی ما اهمیت بهش ندادیم. عرض میکنم این در اختیار ماست. نمیخوام بگیم تکوینن اینه، نمیخوام بگیم تکوینن اون تفسیر یا تکوینن این تفسیر. اگه تکوینن میگفتیم شما میگفتید یکی از این دو تفسیر واقعی است، اگر واسطه رو عکس کردید باید عکس کنی، اگر واسطه رو در یه جا عکس نکردی باید عکس نکنی. نمیشه یه جا بگیم من واسطه رو عکس میکنم، یه جا میگیم نمیکنم. ایشون میگه من دو جور میتونم تفسیر کنم اینو، قایت الخلاف دو جور میتونم تفسیر کنم، در تفسیر اول اینطوری فکر میکنم، در تفسیر دوم اینطوری. توجه میکنید؟ دل بخواهیه، اینطور نیست که شما دنبالشید که چرا در اولی عکس کردید در دومی عکس نکردید. حالا فرض کن ما اینطور نمیگفتیم، ما میگفتیم قایت الخلاف رو اینطور قرار میدیم، یک بار درش واسطه عکس میکنیم، یک بار درش واسطه عکس نمیکنیم، در هر دو حال قایت الخلاف صادقه. شما قانع میشدید که اشکالی هم نمیکردید، میگفتید که بالاخره ما باید خود این دو تا ضد رو نگاه کنیم، بینشون قایت الخلاف هست یا نیست، کاری نداریم که حالا خلاف کمتری هم وجود داره یا وجود نداره. یه جا ما میگفتیم نه، قایت الخلافی رو میخوام که خلاف کمترش هم وجود داشته باشه. نه حتی شدنیه، یعنی قایت الخلاف دو جور میشه تفسیر کرد، مثل کلی. کلی دو جور تفسیر میکنه، یه کلیست که میگن صادق است حتی اگر فردی هم نداشته باشه، مثل کلی حقیقی. یه کلی میگن صادق است به شرطی که فرد داشته باشه، ولی اصلا معنای کلی درست نمیاد، مثل کلی اضافی. در کلی اضافی شرط میکنه که حتما باید فرد داشته باشه، در کلی حقیقی شرط نمیکنه که فرد داشته باشه، چه داشته باشه چه نداشته باشه. خب هر دو کلی هست، در یه جا طوری دیدیدش که باید فردی براش باشه، یعنی گفتید که تحت، گفتید که فوق خصوص ها واقع شده، فوق خصوص ها واقع شده، خاص ها واقع شده، لذا کلیه. کلی اضافی اینه دیگه، کلی اضافی یعنی اونی که نسبت به مادون خودش کلی باشه. خب پس مادون باید داشته باشه، اما کلی حقیقی اونیست که قابل صدق بر کسی این باشه، میخواد داشته باشه افرادی در مادون خودش یا نداشته باشه. پس در یک کلی شما شرط می، چون کلی رو یه جوری دیدید که شرط میکنید حتما افرادی تحتش باشه، در بار دوم کلی رو طور دیگه دیدید این شرط رو نمیکنید. در ماننفی هم همینطوره، قایت الخلاف رو یه بار طوری میبینیم که شرط میکنیم واسطه داشته باشه، یه بار قایت الخلاف رو طوری میبینیم که شرط نمیکنیم واسطه داشته باشه. ولی تفسیر تضاد یکی از این، در تفسیر تضاد یکی از این دو انتخاب میشه. حالا ایشون میفهمد میتوانی اون انتخاب کنی، میتونی این انتخاب کنی، مقایده بیشون نیستی. حالا هر کدام که گفتی در ماننفی باید این چه میکنی؟ این تفسیر تضاد دست مطلقا کاری با ماننفی نداره، کاری با ماننفی نداره، یعنی مقیده با ماننفی نیست، بعدا بر ماننفی تطبیقش میکنه. و هازا علا ما قلنا، علا ما قلنا نه یعنی قبلا گفتیم، الان ما قلنا یعنی به همین صورتی که الان گفتیم. هازا این تفسیری که ما برای تضاد کردیم الان ما قلنا یعنی به این صورت که گفتیم. به چه صورت گفتیم؟ گفتیم تعاقب بین شیئین و اینها مقایت الفلا، که تعاقب رو دخالت دادیم و تعاقب هم آن بود، میتونست با واسطه باشد میتونست بی واسطه باشه. پس این تفسیر به این صورت که ما گفتیم یسه و ان یکونه بلا واسطه. خط بعد رو نگاه کنید، و این کان قد یسه و ایزن ان یکونه به تعقب المتوسط، یعنی هر دوش درسته، هم میتونه بلا واسطه باشه، یعنی اونی که عقب اولی در میاد بینشون واسطه نباشه، هم صحیح است که به تعقب المتوسط باشه، یعنی اول متوسطی عقب بیاد بعدن این قایت الخلاف عقب بیاد، هر دو جورش میشه. چون دیگه مقید نکردیم به صدق قایت الخلاف رو مقید نکردیم به وجود واسطه، میتونه واسطه باشه میتونه نباشه.
حالا ما قول ما نظر عقیده ما اولی قبول دومی قبول
داریم. حالا ما قول نه طبق عقیده
قایت الخلاف رو اتفاقی کنیم چه واسطه باشه چه واسطه نباشه، نه مثلا اول
که
فقط
باشه. بله این نظر اما این که الان ما قلنا به معنی این که بنابر رأی ما اینجور ظاهر عبارتی نیست. الان ما قلنا این همچه که گفتیم نه که همونطور که رأی ماست، همونطور که ما قائلیم، چون این نمیگه
این دو نظر ما اینو قبول داریم،
عبارت اینو نمیتونم. یعنی اگه دست کسی بدیم اینطور بگه که هازا علی ما قلنا، یعنی این مطلب، این مطلب چنانچه رأی ما هم هست، به این تعبیر نمیگه علی ما قلنا، نمیگه حالا علی شما دلتون میخواد اونجوری معنا کنید ببین نداره، شاید هم نظر نیست نمی باشه، ولی علی ما قلنا رو من اینطور معنا میکنم. هازا به این صورت که ما گفتیم یسه هان یکون، یعنی با این تعبیری که ما آوردیم صحیح است که دو مصداق داشته باشد. یسه و ان یکونه بلا واسطه، وقت فیسه و ان یرتفع هاز از زد، در صورتی که بلا واسطه است صحیح است که اون زد اولی رفع شود، و یعقبه الاخر به دنبالش بدون واسطه دومی بیاید، به شرطی که دومی قایت الخلاف داشته باشه، مثل هوا و آب نباشد. خب هوا بره دومی پرسرش میاد، اما بینشون قایت الخلاف نیست. ولی زدیت هم بینشون نیست، چون بینش قایت خلاف نیست. فیسو هن یرتفع هاز از زد و یا عقبه الاخر، بدون این که یتخلل بین از زدین عاقبون آخر، بین این دو یه عاقب یعنی عقب آینده دیگری نباشد، یعنی به دنبال اون اولی واسطه نیاید تا بعد از واسطه اون آخری بیاید، بلکه بلا واسطه اون آخری به دنبال اولی بیاد. پس این صحیح است که بین دو زدی که قایت الخلاف دارند تعاقب بلا واسطه واقع شود، و این کان قد یسه های زن ان یکونه به تعاقب المتوسط، ولو صحیح است که اون آخر عاقب شود اما بعد از تعاقب متوسط، بعد از اینکه متوسط آمد، مثل در سیاهی و سفیدی چنین دیگه، که سیاهی متعاقب سفیدی میاد بعد از اینکه واسطه آمده بود، یعنی واسطه باید بیاد بعد از واسطه سیاهی بیاد. این کان هونا متوسطون، این کان هونا که متوسطون، اگه در اونجایی که دو زدی که میخواهند در عقب هم بیان واسطه بینشون باشه، مثل همین سواد و بیازی که عرض کردم، اگر هم واسطه بینشون نباشه که خب لازم نیست واسطه بیاد، اون دومی به دنبال اولی بیاد کافیه. فیکون الانتقال مستمرا من الطرفین علی الاتصال، این عبارت توجه کنید، واسطه دو جور میشه، یکی این که شی واسطه طوری میشه که شی از اون اول میاد میشه دوم، تو این دوم که واسطه است مکس میکنه، بعد میری میشه سوم، یعنی اون قایت الخلاف، قایت الخلاف بعدش میاد. اینجا انتقال مستمر نیست، وقتی که شیئی از مبدا را میفته میشه واسطه، بعد آخر سر میشه منتها، وقتی به وسط رسید میسته، ساکن میشه. اصطلاحا گفته نمیشه که انتقال مستمره، این سفیدی وقتی میخواد بیاد بشه سیاهی انتقالش مستمره، یعنی همینطور به استمرار منتقل میشه تا میرسه به سواد، اونجا دیگه تموم میشه. اما بعضی چیزا اینطور نیستند، که مثال میزنم در صورت جوهری اینطوره، بعدا خواهیم گفت. آب وقتی هوا میشه تو هوا بودن میسته، بعدا نار میشه، استمرار انتقال مستمر نداره، انتقال مستمر نداره، این انتقالش با سکون قطع میشه، دو مرتبه انتقال بعدی شروع میشه. اما در جای تضاد صادق است که انتقال مستمر وجود داشته باشه، یعنی واسطه جلوی انتقال مستمر رو نگیره، و این مهمه. در تضاد این رو برای شرط میکنه که بعدن ازش استفاده میکنه، بعدن ازش استفاده میکنه، میگه بین آب و آتش تضاد نیست، با این که قایت الخلاف دارند اما تضاد ندارند، با این که تعاقب دارن قایت الخلاف دارن تضاد ندارن. چرا؟ چون آب میاد به هوا که میرسه ساکن میشه، بعدن دو مرتبه انتقال بعدی شروع میکنه، میره که آتش بشه. این وسط چون ساکن میشه انتقال مستمر نداره، وقتی انتقال مستمر نداره تضاد اصلا صادق نیست. که این عرض کردم انتقال مستمر رو من در چند جلسه قبل مربوطش کردم به حرکت، بعد روز بعدش آمدم گفتم که مربوطش کنید به تضاد، هر دوش درست هم، هر دو هفت درست بود، منتها در عبارت مربوط میشه به تضاد، یعنی اگر بخواد تضاد صادق باشد انتقال مستمر لازم است. من در ابتدا گفتم اگر حرکت بخواد انجام بشه انتقال مستمر لازمه، و درست هم گفتم اگر وسط ساکن بشه انتقال مستمر نیست و حرکت نیست، بلکه خروج دفعیه، که بعدا اینم توضیح خواهیم داد، قبلا هم توضیح داده شد. و حالا میخوام بگیم که به حرکت کار نداریم، تضاد اصلا نیست، وقت نتیجه بگیریم که پس حرکت نیست. در ابتدا من گفتم، مستقیما گفتم حرکت نیست، الان میگه تضاد نیست پس حرکت نیست، یعنی اونی که من مستقیما نتیجه گرفته بودم با واسطه داره نتیجه میگیره. ولی حرف درست بود، حرف قبل درست بود، حرف حالا درست بود، اما باید توجه داشته باشید که ایشون اصلا انتقالش رو تضاد لازم میدونه. میگه که اگر واسطه بود باید انتقال از مبدا به منتها از روی این واسطه عبور کند، بدون اینکه در واسطه این انتقال قطع شود، انتقال باید مستمر باشه تا تضاد صدق کنه.
اولی که
دیرتر رو داری، وقت
تضاد نداری که تضاد
مستمر، تضاد
میگه باید خلافش، باید خلافش،
نه تضاد، خب این
واسطه بعدشون میدنی اضافه کنم، میگه اگر تو جایی که واسطه باشه اونجا حرکت سر
میکنه. بله، سوال شما سوال خوب بود، هرچند ادامه دادید من اولش یادم رفت، اولش حرف خوبی زدید،
یعنی که در تنبیه و احساسم اتهام و حرف شما درست بود که تضاد میگه باید خلاف باشه. حالا باید خلاف دو جوره، یا واسطه است یا واسطه نیست. بعد در آخر میگه اگر واسطه باشه اونجا استمرار هست، اونجا حرکت هست. این بهتره که حرف اول شما.
بله، یه چیزی فرمودید خوب بود، من آمدم جواب بدم، ادامه دادین یادم رفت، حالا درصدی یادم نمیاد، دوباره هم تکرار کنین یادم نمیاد. حالا شما می‌فرمایید اون منطبقش کنیم بر حرکت، استمرار و انتقال مستمر رو مربوطش کنیم به حرکت، بهتر از اینکه مربوطش کنیم به تضاد. خلاص حرفتون اینه.
حرکت مورد نظره این دومی است و همینطوری حالا با این حقای حرف اون تناقض ظاهری در کلام ارسطو هم برطرف میشه.
بله یادم آمد الان. ببینید ما در تضاد تعاقب رو داریم شرط میکنیم، درسته؟ تعاقب یعنی چی؟ یعنی یکی برود یکی به جاش بیاید. خود این رفتن و آمدن، خود این رفتن و آمدن خودش نشونه حرکته.
ممکن دفعی
بله این نشونه حرکته، همین رفتن و آمدن نشونه حرکته که اون میرود این میاید. اون وقت این دو جور میتونه باشه، یکی این که آمدن دومی دفعی باشه، یکی این که آمدن دومی با انتقال مستمر باشه، به انتقال مستمر باشه. هر دو جورش ممکنه. حالا در صورت جوهریه چه اتفاق میفته بعدا خواهیم گفت که دفعیه، لذا تضاد رو منکر میشیم. اما در جایی که انتقال مستمر، هم در جایی که انتقال مستمر باشه مثل سواد و بیاض، تضاد رو قبول میکنیم. بالاخره توی هر تعاقبی انتقالی هست، انتقال اگه مستمر باشه تضاد رو قبول میکنیم، انتقال اگه مستمر نباشه تضاد رو قبول نمیکنیم. چرا قبول نمیکنیم؟ بعدا توی این مثالی که عرض میکنم که مربوط مانانفیه توضیح داده میشه چراش عرض میکنم، چون محضور لازم میاد. پس توجه کنید، ما که حرکت رو یا استمرار رو در تضاد شرط کردیم به خاطر اون کلمه تعاقب بود. اگر تعاقب رو نداشتیم اصلا تضاد کاری به حرکت نداره، نه کاری به دفعه داره نه کاری به استمرار داره، تضاد که کار به حرفا نداره. چون ما تعاقب رو داریم تو تضاد شرط میکنیم، لذا رفتیم سراغ استمرار یا سراغ انتقال. سراغ انتقال بگیم بهتره. رفتیم سراغ انتقال، اون وقت انتقال دو جور میشه، انتقال مستمر و انتقال دفعی. اونجایی که انتقال دفعی باشه ما تضاد رو قبول نمی کنیم، اونجایی که انتقال مستمر باشه تضاد رو قبول نمی کنیم. حالا چرا اونجایی که دفعی است قبول نمی کنیم؟ چون اونو بعدا خواهیم گفت. حالا منتظر باشید بعدا میگیم. پس توجه میکنید که عرض کردم ما توی تضاد الان داریم استمرار یا انتقال اخذ میکنیم. قبلا من انتقال و استمرار رو آوردم تو حرکت، حالا ایشون داره میره تو تضاد. علت این که تو تضاد میره روشن شد، چون در تضاد ما تعاقب داریم، تعاقب یعنی انتقال، پس انتقال باید تو تضاد بیاد. حالا انتقال استمراری باشد دفعی باشد، این یه بحثیست که باید بعدا بهش کامل در رسیدگی کنیم. فیکون الانتقال مستمرن من الطرفین علل اتصال. علل اتصال مهمه، یعنی وسط قطع نمیشه. مثلا از بیاض که به سمت سواد را میفتیم، این مراحل وسطی رو همینطور طی میکنیم بدون اینکه قطع بشه، بدون اینکه در یه جا سکون پیدا بشه. علل اتصال این استمرار میاد. برخلاف هوا که اگر آب تبدیل به هوا شد وای میسه مدتی بعدن تبدیل به نار میشه، مستمر علل اتصال نیست. بل وجب ان یسکن لا محاله على صورت جاینداختم. فیکون الانتقال مستمر من طرفین على الاتصال. خب تمام شد تا اینجا، تفسیر تضاد تر شد و دو تفسیر برای تضاد داشتیم. در یک تفسیر واسطه رو بین المتضادین شرط کردیم، در یک تفسیر شرط نکردیم، یعنی مطلق گذاشتیم. حالا میام سراغ بحث خودمون، تطبیقش میکنیم بر مانفی. در معنفی چه اتفاقی میفته؟ میفرماد که ارسطو در باب عناصر معتقد است که محل یعنی هیولا که محل صورته، در عناصر بسیطه هیولا محل صورته، هیولا اولا محل صورته، معتقده که این محل اگر این محل که ما است اگر بخواهد ناریت را قبول کند، قبول نمی کند مگر در وسط هواییت را قبول کند. اعتقادش اینه که ما را مستقیم نمی شود تبدیل کرد به نار، بلکه ما را اگر بخوایم تبدیل به نار کنیم وسط باید این ما تبدیل به هوا بشه. این را ایشون معتقده که ما معتقدیم آب مستقیم به نار تبدیل میشه، بلکه آب رو باید تبدیل به هوا کنیم، بعد هوا رو مثلا تو اون کورهی که مثال زدم قبلا قرار بدیم، اون دمه رو بدمیم تا این هوا تبدیل به آتش بشه. پس واسطه در اینجا وجود داره، اما واسطه واسطه ایست که اجازه نمیدهد اولی به سومی منتقل شود به انتقال استمراری متصل، بلکه این وسط انتقال رو قطع میکنه. یعنی آب وقتی میشه هوا انتقال قطع میشه، بعدن دوباره انتقال بعدی شروع میشه برای نار. اینطور نیست که از آب به آتش یک انتقال مستمر علی سبیل الاتصال داشته باشی، بلکه این وسط قطع میشه. یعنی چی؟ یعنی آب میاد هوا میشه، در هوا بودن مدتی مکس میکنه، مدتی مکس میکنه، بعد میره نار میشه. چرا شرط میکنی مدتی مکس میکنه؟ چرا سکون در هوا اتفاق میفته؟ خب یه نفر اینطور ادعا کنه که آب میرود به سمت نار شدن، همینطور هوا را هم عبور میکنه و میره، این وسط نمیسته. چرا شرط میکنه که وسط بیسته؟ این مهمه، خودش اشاره نمیکنه، خود ابن سینا به مطلب اشاره نمیکنه. ببینید فرض اینه که بین ما و هوا واسطه نیست، انتقال روی این روی واسطه انجام نمیشه، چه واسطه نیست، یعنی واسطه یا وسائطی نیست که انتقال روی این وسائط انجام بشه، بلکه آب دفعتن تبدیل میشه به هوا، دفعتن تبدیل میشه، واسطه بینش نیست. حالا رنگ بینشون واسطه است، بین اون رنگ شدید و رنگ ضعیف، رنگ های ضعیفتری یا شدیدتری واسطه هست، البته ضعیفتر واسطه، از این طرف حساب کنیم ضعیفتر، از اون طرف حسابون شدیدتر. اما بین هوا و آب واسطه نیست، همونطور که قبلا گفتم آب یه دفعه تبدیل به هوا میشه، هر ذره‌اش دفعتن تبدیل به هوا میشه. هوا بخواد تبدیل به نار بشه اونم همینطور، بین هوا و نار هم واسطه نیست که این تبدل با واسطه ها انجام بشه و این عنصر یا این هیولا از هواییت به ناریت مبدل بشه. این هیولا که داره میره اینطور نیستش که از هواییت که راه افتاد هی تبدل پیدا کنه، یعنی صورتهای جدید بگیره تا آخر سر صورت نار بگیره. نه، بدون اینکه وسطی رو بگذرونه، چون وسطی نیست، بدون اینکه وسطی رو بگذرونه از هوا که در آمد نار میشه. پس دقت کنید با این توضیحی که دادم، مائیت دفعتن تبدیل میشه به هواییت، هواییت دفعتن تبدیل میشه به ناریت. این وسطا واسطه نیست که استمرار حاصل بشه، دفعه حاصل میشه. خب اگر چنین است، سه تا دفعه کنار هم قرار میگیره. حالا سه تا نگید، بگید دو تا. البته سه تاست، یکی آب، دفعتن میشه هوا، دفعتن میشه نار. سه تا امر دفعی. حالا اون آب چون اول بوده کارش نداریم، این دو تا دیگر رو بگید. آب اول بوده، دفعتن شد هوا. اگر روی هوا بودن ساکن نشود و مکس نکند، دفعتن میشود نار. اون وقت دفعتن هوا، دفعتن نار کنار هم قرار میگیرن، چون بینشون واسطه نیست که هیولا این واسطه رو بگذرونه. این دوتا دفعتن، این دوتا که دفعتن هستن، کنار هم قرار میگیرن. اون هوایی که دفع است تو آن واقع میشه، ناری که دفع است تو آن واقع میشه. این دوتا آنها کنار هم میان، تتالی آنین میشه. تتالی آنین محاله. پس برای این که تتالی آنین نشه، ما باید بگیم هیولا توی هواییت مدتی مکس میکنه، مدت مکس میکنه که بین آن هوا شدن و بین آن ناریت یک مدتی که مدت سکونه فاصله بشه، که بین الانین زمان بیاد. اگر بین الانین زمان آمد اشکال نداره، اما اگر ما سکون رو قبول نکردیم، نگفتیم مدتی ساکن میمونه، یعنی بین الانین زمان رو قرار ندادیم، زمان سکون رو قرار ندادیم، لازمش اینه که آن تبدیل به هوا با آن تبدیل به نار هر دو کنار هم واقع بشن و تتالی آنین لازم بیاد و تتالی آنین محاله. برای اینکه این محال لازم نیاد، ناچاریم بگیم این هیولا وقتی میرسه به هوایت مکس میکنه، مکس میکنه، بعدن میره سراغ ناریت. همین مکس کردنش باعث میشه که انتقال پاره بشه و انتقال مستمر علی سبیل الاتصال انجام نشه. خب حرکت که انجام نمیشه، روشن حرکت انجام نمیشه. میخوام بگیم تضاد هم نیست، میخوام بگیم تضاد هم نیست، چون اون اتصال علی سبیل تدریج یا انتقال مستمرن علی سبیل الاتصال رو نداریم و در تضاد این رو اعتبار کردیم، در تضاد این رو اعتبار کردیم. پس چون این امر معتبر در تضاد وجود نداره، باید گفت بین صورت مائیه و صورت ناریه تضاد نیست، با اینکه واسطه هست ولی تضاد نیست، چون اون استمراری که لازم بود وجود نگرفت. یعنی این واسطه عوض این که کمک کنه مشکل درست کرد، عوض این که کمک کنه، چون قاعدت الخلاف رو واسطه درست میکرد، این عوض این که کمک کنه و تضاد رو درست کنه، تضاد رو به هم زد. یعنی باعث شد که انتقال از ماهیت به ناریت اونطور که لازمه انجام نشه، بلکه انتقال از ماهیت به هواییت شد. این دوتا هم تضاد ندارند، تو قایت الخلاف ندارند. انتقال از ماهیت به ناریت با واسطه شد، با اونم با این واسطه، لذا تضاد بین ماهیت و ناریت از من رفت. انتقال از ماهیت به هواییت با واسطه مخرب نشد، ولی اینجا هم تضاد حاصل نشد، چون قایت الخلاف نیست. پس نه صورت‌های عنصری با واسطه تضاد دارند، چون واسطه کار رو خراب کرده، نه صورت‌های عنصری بی واسطه تضاد دارند. پس کشف میکنیم که صور عنصری یا به تعبیر دیگر صور جوهری تضاد ندارن با اول مطلوب. روشن شد چی شد؟ ایشون توضیح داد دو تا عنصری رو که با هم مجاور نیستند و بینشون واسطه است، و توضیح داد دو تا عنصری که با هم مجاورن و بینشون واسطه نیست. تضاد رو در هر دو نوع از بین برد، نتیجه گرفت که تضاد در صور عنصریه نیست، یعنی سواد در صور جو، یعنی تضاد در صور جوهریه نیست. ارسطو همین رو میگفت، حرفشون درست بود.
بین ما و هوا ارسطو گفت چیزی در تضاد قبول داره، آیا واسطه هم باید ناظر قادر ناظر نیست؟ اگر قول دوم میگید که تضاد دارن، چون قول دوم گفت تضاد جایی باشه که چه واسطه باشه چه واسطه نباشه.
در هر دو تفسیری که ما برای تضاد آوردیم استمرار رو شرط کردیم.
نه کار استمرار نداریم.
شما اگه کار رو استمرار نداریم این بحث عوض میشه. ایشون داره عکس میکنه، ایشون استمرار رو داره عکس میکنه. اگر استمرار رو بذارین کنار خب بله بحث عوض میشه. ببینید تمام بحث ما این بود در توضیح تفسیر اولم نگاه کنید عبارتو، به حیث و یحتمل استمرارن فیه کل استمرار فی بعدن بین شعر. این تو تفسیر اول آمد. تو تفسیر دومم گفت، تفسیر دومم گفت که فیکون الانتقال مستمر من طرفین علی الاتصال. در هر دو تفسیر استمرار رو شرط کرد. حالا اگه ما استمرار رو شرط نشدیم در تضاد، همونطور که شما شرط نمی کنید، خب بس یه جور دیگه میشه.
اونجا بود امکان حرکت متوسط فیکون الانتقال مستمر.
بله
متوسط نباشه،
هیچ مشکلی
پیش
نمیاد. اگه متوسطی نباشه قایت الخلاف نیست.
قایت الخلاف یه تضاد جایی که قایت الخلافه. بعد قایت الخلاف هم جایی است که واسطه باشه واسطه نباشه. بعد اگر واسطه باشه حرکت مستمره. یعنی تضاد که دیگه از بین نمیره.
ببینید سه تا حالت شد. یکی این که واسطه نباشد. یکی واسطه باشد و استمرار باشد، یکی واسطه باشد و استمرار نباشد. این سه تا دیگه، این سه حالت شد. اونجا که واسطه نبود، اگر غایت الخلاف بود تضاد هست، اگر غایت الخلاف نبود تضاد نیست. بین ما و هوا غایت الخلاف نیست. نه مگه هر جا واسطه نبود؟ ببینید این اشتباه نکنید، اینطور نیست. بله اینطور نیستش که میگه، نمیگه هر جا واسطه نبود قایت الخلاف بین دو صورت هست. میگه قایت الخلاف رو باید اعتبار کنی، چه واسطه باشه چه نباشه. ممکنه دو تا چیز باشن، واسطه نداشته باشن قایت الخلاف هم نداشته باشن. نه اینطور گفتیم، برعکس شما دارید میفرمایید. نگفتیم که هر جا که واسطه نبود قایت الخلاف هست، بلکه اینطور گفتیم، گفتیم قایت الخلاف باید باشد، چه واسطه وجود داشته باشه چه نداشته باشه. قایت الخلاف برامون مهم بود و اون وقت با واسطه و بی واسطه قایت الخلاف رو کشف نمی کردیم. یعنی از طریق واسطه قایت الخلاف کشف نمی شد.
ما و هوا دو تا در یه زمان یه جا نمیتونن باشن.
نه بینشون قایت الخلاف حالا تضاد
تضادش
امروز
قایت الخلافه، چون در واسطه واسطه نیست. تضاد اونجا هست
دیگه. نه قایت
اگه واسطه باشه اونجا استمرار.
شما دارید اول بین ما و آب میسنجید، بعد میرید تفسیر میکنید تضاد رو. تضاد رو تفسیر کنید بعد بیان سراغ آب و ما.
تضاد
میگه باید قایت الخلاف بین دو ضد باشد، چه واسطه باشه چه نباشه. نه هر جا واسطه نبود قایت الخلاف بین دو طرف هست. ممکنه واسطه نباشه قایت الخلاف هم نباشه. نه این نیست، این نبود، این نبود، تضاد این نیست. آخه شما ببینید دارین تضاد یه جور تفسیر میکنید که خودتون دلتون میخواد. این تفسیر نکردین اینطور.
شما اینجا که واسطه نباشه قایت الخلاف باشه، شما این مورد باش بیشتر
میاد. اونجایی که قایت الخلاف نباشه تضاد نیست، ولی واسطه هم نباشه. تفسیر اینه، این اختصار میکنه. شما فکر میکنید هر جا واسطه نبود باید قایت الخلاف باشه، اینطور نیست. قایت اونجا که واسطه نیست کای قایت الخلاف هست کای.
یه جا قبول دارم، میگن ما یه جا قبول داریم که اونجا تضاد هست، قایت الخلاف هم هست، واسطه نیست. شما که قبول نمیکنید میگی نمیشه.
چرا
نمیشه؟
منم میگم میشه. یه جا قایت الخلاف باشد واسطه هم نباشه تضاد هست. بله به شرطی قایت الخلاف باشد.
ما هم
قایت الخلاف داره
تضاد هست، قایت الخلاف هم هست، واسطه.
آخه قایت الخلاف از کجا هست؟ بین آب و هوا چطوری میگه قایت الخلاف هست؟
تضاد داره، قایت الخلاف نمیشه.
شما میخواد از طریق قایت الخلاف داشتن تضاد درست کنی، حالا میگین چون تضاد دارم پس قایت الخلاف دارم. تو اینکه دور دارید میگید که میخواد از طریق قایت الخلاف بودن تضاد درست کنی، بعد تضاد رو مفروغ عن میگیرید، میگید پس قایت الخلاف
شد. مثلا بزنید موقع کجاست، این مورد نصابش کجاست که شما میگید نصاب
دو چیزی که بینشون واسطه نیست و قایت الخلاف دارند. اون وقت اونا رو ببینیم که تضاد دارن یا ندارن. مثال بزنیم، مثالش رو حالا فرض کنید که دوتا رنگ باشه یا دوتا کیف دیگه باشه، دوتا کیف دیگه باشه که واسطه بینشون نباشه. مثلا مثل فرض کنید که علم و جهل، مثل علم و جهل، البته علم و جهل، علم و جهل البته یکی وجودی یکی عدمیه. اگه هر دو رو وجودی بگیرید، هر دو رو وجودی بگیرید بینشون واسطه نیست. علاوه بر این ایشون اینطوری داره میگه، میگه که دوتا شی که تعاقب میکنن اگر بینشون قایت الخلاف باشه تضاد هست، و میگه صورت مایی با صورت هوایی قایت الخلاف ندارن، چون قایت الخلاف ندارن پس تضاد ندارن. ببینید چرا؟ هنوز نخوندم، من هنوز نخوندم، بخونم میاد. اینا با تفسیر، اینو توجه داشته باشید، با این تفاسیر ما داریم نتیجه میگیریم. ممکنه کسی دیگه یه جور دیگه تفسیر کنه، یه جور دیگه نتیجه بگیره. این آدم یعنی ارسطو قائل است که بین آب و نار واسطه است، و تفسیرش نشون میدهد که تضاد نیست. بین آب و هوا واسطه نیست، و با تفسیرش نتیجه میگیرد که تضاد نیست. اینجا هم تضاد نیست، با اینکه واسطه نیست، واسطه نیست اما چون قایت الخلاف نیست تضاد نیست. اینا نظر ارسطو رو داریم میگیم. حالا در واقع بین آب و هوا قایت الخلاف هست یا نیست، ممکنه یکی دیگه نظر دیگه داشته باشه، ما داریم نظر ارسطو رو میگیم. ایشون میخواد، یعنی ابن سینا میخواد کلام ارسطو رو توجیه کنه که چرا قائل شد که در صحبت جاری تضاد نیست. طوری داره بیان میکنه که یعنی ابن سینا داره طوری بیان میکنه که نتیجهش این باشه که تو صحبت جوهریه تضاد نیست. میخواد کلام ارسطو رو توجیه کنه، نمیخواد بگه واقعیت چیه، رأی خودش هم نمیخواد بگه. میخواد بگه به نظر میرسد که این آدم اینطور رأی داشته، اینطور رأی داشته، آخر سر اینو گفته، دوتا یشبه ها گفت دیگه. یعنی یا اینجور تفسیر میکنه، یا اینجور تفسیر میکنه در مورد عناصرم ثم لا یرا، لا یرا، همش داره حرف اونو میزنه، میگه ارسطو این رأی رو نداره، ارسطو این چنین میگوید. میخواد کلام او رو توجیه کنه با رأی هایی که از کلام ارسطو استخراج کرده. اما حالا واقعا بین آب و هوا قایت الخلاف هست یا نیست، ایشون نمیگه هست یا نیست، میگه بر رأی ارسطو نیست. وقت رأی ارسطو وقتی گفته شد کلام ارسطو توجیه میشه. راستن چی عرض میکنم؟ شما واقعیت رو نظر نکنید، به رأی ارسطو ایناست، و لذا کلامش با رأیش توجیه می شود. میخواد کلام ارسطو توجیه کنه، نمیخواد بیان کنه نظر من چیه، و نمیخواد بیان کنه واقع چیه. میگه ارسطو که گفته تضاد بین صبر جوهریه نیست، یشبه که این چیزا در نظرش بوده. حالا حرفایی رو داره میاره که بالاخره کلام ارسطو راست باشه. اینم دیروز عرض کردم، ایشون میخواد توجیه کنه. ما شما دیگه اشکال نکنید که واقعا بین صورت مایع و هوایی تضاد قایت الخلاف هست. ایشون قایت الخلاف رو ندیده، چون ندیده لذا تضاد قایل شد. حالا شما قایت الخلاف رو ببینید که تضاد هست. ثم لا یرا، که محل یعنی هیولا قبول می کند صورت ناریه رو به دنبال صورت ماییه. اینو قبول نداره که نار بعد از ما بیاید من غیر ان یقبل اولا صورت الهواء المتوسط. قبل از قبول کردن صورت هوایی که متوسط است، نمیتوانیم صورت ناریه رو بر ماییه وارد کنیم، بلکه باید بعد از هوا شدن صورت ناریه رو بیاریم، به طوری که بین ناریه و ماییه هوا واسطه شود. قبول ندارد، رأی نمی دهد ارسطو که محل یعنی هیولا قبول کند صورت ناریه رو به دنبال صورت ماییه بلا واسطه. بلا واسطه اجازه قبول نمی ده. بلا واسطه یعنی من غیر ان یقبل اولا صورت الهوای متوسط. باید حتما صورت متوسط رو قبول کنه تا بعد بتونه صورت نهایی رو که ناری است قبول کنه. لا علا استمرار متصل، اما وقتی هم که بین ما و نار صورت هوایی میاد، استمرار متصل به هم میخوره. اینطور نیست که صورت هوایی این وسط باشد و استمرار متصل باشه. اگر استمرار متصل باشه تضاد حاصل میشه بین نار و ما، اما استمرار متصل واقع نمیشه. یعنی ما که شروع میکنه به هیولا که از ماهیت میخواد منتقل بشه به ناریت، توی هواییت که وسط سکون پیدا میکنه، مکس پیدا میکنه. چون مکس پیدا میکنه اتصال به هم میخواد. لا علا استمرار متصل، نه اینکه آب به سمت آتش شدن برود یا هیولا صورت آبی رو از دست بده صورت ناری بگیرد. علا استمرار متصل، استمرار متصل نیست. این وسط اگر هوا رو گرفت استمرار متصل بود اشکالی نداشتیم، اما هوا رو که میگیره استمرار متصل دیگه نیست. یعنی تو هوا بودن مکس میکنه. بلی وجبه ان یسکن لا محاله علی صورت الهوایه، واجب است که بر صورت الهوایه مکس کند و ساکن بشه. چرا واجب است؟ دیگه توضیح نداده. به خاطر اینکه تتالی آنی لازم نیاد. تتالی آنی از خارج توضیح دادن که اگر بخواد تو صورت هوایی مکس نکنه، چون صورت هوایی دفعتن گرفته، صورت ناری هم به دنبالش دفعتن میگیره، دو تا دفعه پشت سر هم باقی میشن این دو تا. برای اینکه این اتفاق نیفته میگیم صورت هوایی دفعتن گرفت، اما زمانی تو این صورت هوایی باقی موند، بعدن صورت ناری رو دفعتن گرفت، که بین اون ناری که دفعی بود و بین این هوایی که دفعی بود یه زمان مکسی فاصله شد. زمان باید بین آنین فاصله بشه. اگر اینو گفتیم درسته، اگر زمان رو فاصله نکردیم تتالی آنین میشه غلطه. برای اینکه تتالی آنین نشه باید زمان فاصله کنیم. زمان فاصله کردیم، اون زمان زمان سکونه. پس این هیولا در وقتی که هوا میشود مدتی ساکن میشه، بعدن میشه نار. بل وجب ان یسکن، این محل که هیولاست بر صورت هوایی باید باقی بماند. فلا تکون صورت المائیه مزادتا للناریه، مائیه با ناریه مزاد نیست، با اینکه قایت الخلاف دارند و بینشون واسطه است، ولی در این حال تضاد ندارند. چرا تضاد ندارند؟ از لا یستمر، نمیگه چون قایت الخلاف ندارند. قایت الخلاف دارند. ما با هوا قایت الخلاف نداره، ما با نار قایت الخلاف داره. قایت الخلاف داره ولی استمرار انتقال نداره. از لا یستمر الانتقال من احداهما الى الاخرى، به اعتبار صورت احداهما گفته و اخرى گفته، مؤنث آورده. زیرا انتقال اون محل که هیولاست من احداهما، یعنی از ماهیت الى الاخرى یعنی ناریت، انجام نمیشه مگر اینکه از ناریت اول به هواییت بیاد بعدن بره سراغ ماهیت. برعکس گفته ها، تا حالا میگه از ماهیت بره سراغ ناریت باید وسط هوا باشه، حالا میگه از ناریت اگر بخواد بره سراغ ماهیت باید وسط هوا باشه. فرقی نمی کنه، از هر طرف درسته. از هوا بخواد بره به سمت، از آب بخواد بره به سمت نار ممکنه؟ آب اول بشه هوا بعد بشه نار. از نار بخواد بیاد سراغ ما ممکنه؟ بازم باید نار اول بشه هوا بعدم بشه ما. در اون قبلی گفت ان المحل ثم لا یرا ان المحل یقبل صورت ناری عقیب المائیه، یعنی اول آب بود بعد نار شد. در این پایین میگه الا من ناریه الى الهوا، یعنی اول نار بود بعد هوا شد بعد ما شد. پایینو برعکس بالا میگه، اصلا فرقی نمیکنه. اگه دقت کرده باشین در اون عبارتی هم که من توضیح ندادم قبل از ثم لا یرا ان المحل یقبل صورت ناریه، اینطور گفت فیکون الانتقال مستمرا من طرفین علی الاتصال. طرفین من توضیح ندادم، عمدن هم توضیح ندادم، حالا الان توضیحش روشن شد. طرفین یعنی از این ور برید یا از اون ور برید. از طرف ما برید به سمت نار یا از طرف نار برید به سمت ما، باید مستمر باشد علی الاتصال. طرفین روشن شدن چی؟ تو احتمال دیگری در طرفین داریم که احتمال باطلیه. طرفین یعنی دو طرف هوا، دو طرف هوا، یکی از ما به سمت هوا یه طرف، یکی از ما به سمت نار، اینم یه طرف دیگه، که دو طرف هوا انتقال علی سبیل الاستمرار داره انجام میشه، این وسط هم هوا انتقال پاره نمی کنه. اینم یه احتمالیه که مراد از طرفین این باشد، یعنی دو طرف این وسط که از مبدأ میام به سمت وسط میشه یه طرف، از وسط میریم به سمت منتهی میشه طرف دوم، این دو طرف انتقال برقراره و پاره نمیشه. اینم میتونید بگید طرفین رو به اون صورت اولا که معنا کردم میتونید معنا کنید، از ما بریم به سمت نار وسط هواست، یا از نار بیام به سمت ما بازم وسط هواست و انتقالم باید پاره نشه. طرفین پس دو جور معنا شد. منتها من فکر میکنم معنای اول بهتر باشه.
الان این گوشمند رو برچاپ بردم بعدش اینا میدارم آمدن و بعدش آمدن.
کاش صدای شما ضبط میشد، کسان دیگه هم که گوش میکنن یه استراحتی میکردن. ما داریم بحث در حرکت میکنیم، شما دارید گوسفند رو میکشید، تو دیگ میندازید، آگوش درست میکنید، این چه ربطی به بحث ما داره؟ از میکنم کاش صداتون ضبط میشد. کسانی که این صداها رو میشنیدن اقلا یه استراحتی میکردن. ما داریم بحث میکنیم در انتقال هیولا از آب به نار، شما نمیدونم به مناسبت نار به مناسبت آب آبگوشت رو چی کنید؟ تو آبگوشت هم آب هست و هم از نار استفاده میشه، مناسب بحث شما. پس بحث ما
آیا ما به مناسبت با صحبت ایشون صحبت میکنیم؟
چون حدیث دارم یه گرفتاری و تحمل به نمایی بهتر از هزار و هشتر سرعت در راه خرام
مطلب علایه باید تحمل کنیم. بله، ولی صورت ناریه مزادتون لصورت الهواییه. این عطب بر خط قبله گفتیم فلا تکون صورت المائیه مزادتن لناریه، چون ولو غایت الخلاف دارند اما استمرار انتقال ندارند. صورت ماهیه با صورت ناریه مزاد نشد. حالا میگیم ولی صورت ناریه مزاد شدن لصورت الهواییه، اون با واسطه ها مزاد نشدن، این بی واسطه هم مزاد نمیشه. صورت ناریه با صورت هواییه مزاد نیستن، با اینکه واسطه بینشون نیست. چرا مزاد نیستن؟ ازلا یستمر رو بینهما غایت الخلاف، چون غایت الخلاف ندارند. چون غایت الخلاف ندارن، اولی نگفت غایت الخلاف ندارن، گفت استمرار انتقال ندارن، دومی میگه غایت الخلاف ندارن. ما در تضاد همه رو شرط کردیم، بین صورت مائیه و ناریه تضاد نیست چون شرط استمرار انتقال نیست، بین صورت ناریه و هواییه تضاد نیست چون غایت الخلاف نیست. اون دوتا مجاوره غایت الخلاف ندارند، اون دوتا فاصله دارها استمرار اتصال ندارن. خب بالاخره صورت‌های عنصری که ملاحظه کنید یا بی فاصله یا بی واسطه یا با واسطه، ثابت شد که با واسطه هاش هم تضاد نداره، بی واسطه هاش هم تضاد نداره، پس اصلا تضاد بین صور عنصری نیست. به این جهت است که ارسطو گفته تضاد در صور جوهری نداره. ازلا یستمر رو بین هم غایت الخلاف. شما میپرسین که چرا گفت، چرا نگفت ازلا یستمر بین هم غایت الخلاف، گفت ازلا یستمر رو بین هم غایت الخلاف. البته چند تا حاشیه من در اینجا دیدم که همشون این لصورت و ناریه مزادتن لصورت الهواییه رو اینطور تحلیل کردن، از لیسه بین هما قایت الخلاف. تصریح آقا جمال اینه، از لیسه بین هما قایت الخلاف، معناش اشترت نافد دزاد قایت الخلاف. این عبارت مرحوم آقا جماله. بعد عبارت دیگری هم هست، ایلا یوجد من نه عبارت دیگه نیست، هم یکی، ولی هم یکی که لیسه معنا شده، یعنی لایستمر رو با لیسه یکی گرفته، یعنی جهتی نداره برای گفتن لایستمر.
شما در واقع قاعده خلاف را میگیرید، بیان میکنید که قاعده خلاف که ما رو مطرح میکنید با استمرار نه استفاده نباشه.
بله حالا شاید اینطوری باشه، البته خیلی مهم نیست. خب تا اینجا مطلب تمام شد و ثابت شد که با این رأی هایی که بیان کردیم، با اعتماد به این رأی هایی که بیان کردیم، ثابت شد که تضاد در حرکت، تضاد در صحبت جوهریه نیست.
شما شما بگیم که بین این دو صورت عرض عریضی هست که درجات این ها ممکنه بعضی در داستو باید خلاف داشته باشه، چون به صدا اون صورت باسه دیگه هم متقن نشده باید خلاف نده.
این که شما میفرمایید در مثل رنگ درسته، در مثل رنگ که مثلا سواد و بیاض دو طرف قرار گرفتن، لا یستمر رقایت الخلاف درسته. یعنی چی یستمر رقایت الخلاف؟ یعنی از سفیدی وارد درجه اول کدری شدیم، بین قایب بین سفیدی و سیه قایت الخلاف هست، نه بین سفیدی و این کدر، بین سفیدی و سیاه قایت الخلاف است. وارد زردی شدیم، باز بین سفیدی و سیاه قایت الخلاف است. وارد سبزی شدیم، بین سفیدی و سیاه قایت الخلاف است. پس قایت الخلافی که بین سفیدی و سیاهی است در تمام طول این مسافت مستمر است، قایت الخلاف عوض نمیشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما رسیدین توی زرد یا رسیدین توی سبز، باز میتونید بگویید بین سفیدی و سیاهی با اینکه این واسطه هست، با وجود این قایت الخلاف بین سفیدی و سیاهی است. یعنی بین اونجایی که درجات داریم استمرار قایت الخلاف رو داریم، یعنی در تمام طول مدت اون قایت الخلافی که بین سفیدی و سیاهی است مستمر. اما در مثل هوا و آب چیزی این وسط نیست، قایت الخلاف از اول نیست، نه این که قایت الخلاف مستمر نیست، نه که قایت الخلاف مستمر نیست، قایت الخلاف از اول نیست. اگر وسط یه چیزی بود، اون وقت ما مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید مثال آب و هوا و نار، این وسط هواست، وقتی میاییم تو وسط مکس میکنیم، میتونیم بگیم حالا تسامحاً که بین آتش و آب قایت الخلاف مستمر نشد، قایت الخلاف بین آتش و آب مستمر نشد، چون آمدیم وسط وایستادیم دوباره شروع کردیم. اینو من توضیح بیشتر بدم که حتی مطالب قبلم روشن بشه و حتی روشن بشه که چرا ما استمرار رو در اینجا داریم عکس میکنیم، که ابن سینا توی تضاد داره استمرار رقص میکنه، تو حرکت استمرار رقص میکرد مسئله نبود، اما تو تضاد داره استمرار رقص میکنه، اب نداره وقت گذاشته باشه، مطلب مهمه باید گفته بشه. چرا ابن سینا در تضاد داره استمرار رو شرط میکنه؟ در حرکت استمرار رو شرط میکرد حرفی نبود، در تضاد چرا داره شرط میکنه؟ استمرار یعنی استمرار قایت الخلاف. وقتی که بین آب و نار انتقالی صورت میگیره، این وسط انتقال قطع میشه، دیگه شما آب رو با نار نمیسنجید، چون انتقال تمام شد دیگه، از آب آمدیم به هوا، انتقال تمام شد، دوباره از هوا میریم به سمت نار، انتقال پیدا میشه. دو تا تبدل هست در اینجا، اون وقت مبدأ در یک تبدل آب و منتها هواست که بینشون قایت الخلاف نیست، در یک انتقال دیگر مبدأ هواست منتها ناره که بازم بینشون قاعده خلاف نیست. اگر ما شروع می‌کردیم، اینو دقت کنید، اگر شروع می‌کردیم از آب یکسره می‌رفتیم به سمت نار، تو هوا متوقف نمی‌شدیم، قایت الخلاف بین آب و هوا مستمر میموند. این قایت الخلاف بین آب و اشتباه گفتم بین آب و نار، قایت الخلاف بین آب و نار مستمر میموند و مشکلی پیش نمیموند. اما ما آمدیم به هوا که رسیدیم متوقف شدیم، الان دیگه قایت الخلاف بین ما و نار سنجیده نمیشه و مستمر نیست. یعنی ما رسیدیم به هوا و انتقال رو متوقف شدیم، الان باید بین آب و هوا بسنجیم، بعدن بین هوا و نار بسنجیم، قایت الخلاف نمیبینیم. قایت الخلاف وقتی مستمره که این وسط سکونی نباشه. به محضی که توی هوا ساکن شدیم دو تا تبدل درست میشه و در هیچ کدوم از دو تبدل قایت الخلاف نیست. اما اگر مستمر بودیم، این وسط روی هوا نایستادیم، از آب رفتیم به سمت نار، قایت الخلافی که بود مستمر میمونه. ایشون استمرار رو که عرض میکنه برای حفظ قایت الخلافه، والا توی تضاد که استمرار شرط نیست. برای این که قایت الخلاف رو در طول مدت محفوظ نگه داره استمرار شرط میکنه. وقت در اون مثال تبدیل آب به آتش قایت الخلاف هست، اما استمرار نداره، چون استمرار نداره تضاد از بین میره. در بین آتش و هوا که الان داره مطرح میکنه اصلا قایت الخلاف نیست، لا یستمر رو بین هم قایت الخلاف، قایت الخلاف مستمر نیست چون اصلا نیست، صالب انتفاع موضوع. این که اصلا لا یستمر در اینجا من لیسه است، آقا جمال هم لیسه گفته به این جهته که استمرار نیست چون اصلا قایت الخلاف نیست. قایت الخلافی نیست که بخواهد مستمر بماند. در اون اولی قایت الخلاف هست و مستمر نمیمونه، در این دومی قایت الخلاف نیست که بخواهد مستمر بمونه. از لا یستمر بین هما قایت الخلاف، اینطور معنا میکنیم قایت الخلافی نداریم که بخواهد مستمر بمونه، نه قایت الخلافی هست و مستمر نمیمونه. این با این بیان هم کلام مرحوم آقا جمال حل میشه، هم کلام ابن سینا.
تصرف رو بده تو در امارات، ولی ما میتونیم همین وقت درست کنیم ببینیم که اینجا قایت الخلاف هست اما دفعیه، استمراری نیست. ما میگیم اینجا قایت الخلاف هست اما چون دفعیه پس لای هست استمراری نیست. یعنی یه واقعا درست میشه آیا توجیه شما خواهد میشه؟
چون دفعیه قایت الخلاف باقی نیست؟
چون دفعیه قایت الخلاف که هست،
همون قایت الخلاف شما میفهمید، چون دفعه قایت الخلاف باقی نمیمونه.
نه قایت الخلاف هست اما اینا
همین دیگه، چون دفعه باقی نمیمونه.
تدریجی ما قایت الخلافی میخواییم که چی؟ که تدریجی باشه، استمراری باشه. اینجا قایت الخلاف هست اما چون دفعه پس حرکت استمرار نه. این خیلی روشنتره.
قایت الخلاف باشه چه دفعی چه استمراری فرقی نمی کنه، قایت الخلاف هست، منتها قایت الخلاف مستمر نمی مونه.
ایشون داره با این مبنا اصلا فرق داره، بینه که قایت الخلاف باشه دفعی باشه. ایشون قبلش هم گفت قایت الخلاف در جایی که وسط داشته باشه اونجا استمراری و در جایی که وسط نداشته
اونجایی که وسط داشته باشه اگر مکس نباشه استمرار قایت الخلاف، اگر مکس باشه استمرار قایت الخلاف نیست. هر چی حرف بزنه ایشون تکمیل میکنن، فرقی هم نمیذاره چه من باشم چه شما. روز از روزه ایست که شوارف فدا میشه، شوارف فدا میشه. چه خواهم شده؟ نمیدیم؟ هست بازم استیجوه چه داشت شما هستن شده. چیز بذارید شماره بذارید که حرفای من رو پاک کنید.
یک
ساعت
و بیست.
نه یک ساعت و بیست پس علامت بزنید یک ساعت. فهم کانر قصد و حاضر قصد. بعد از اینکه ایشون کلام ارسطو رو توجیه میکنه و تضاد در کلام ارسطو رو تبیین میکنه، میفرماد اگر مقصود ارسطو این باشد در استدلالی که آورده، باید بگوییم که استدلال او به استدلال ما برمیگردد و یه استدلال جدیدی نیست. بنابراین اگر ما استدلال خودمون رو قبول داریم، استدلال ارسطو رو هم قبول میکنیم. به این ترتیب ایشون استدلال ارسطو رو میپذیره، منتها بعد از ارجاع به استدلال خودش. چطور ارجاع میده به استدلال خودش؟ در استدلال خودش اینطور بیان کرد که صورت جوهری تدریجاً به سمت صورت جوهری دیگر نمی رود، بلکه دفعتاً عوض می کند. اینطور نیست که یسیراً یسیراً آب تبدیل بشه به هوا، بلکه هر ذره از آب دفعتاً تبدیل میشه به هوا. این نظر ایشون بود و به همین جهت گفت آب اشتداد و تضعف نمیپذیرد، بلکه کون و فساد میپذیرد. یعنی اینطور نیست که حرکت اشتدادی کند به سمت هوا، بلکه حرکت کون و فسادی دارد به سمت هوا. منتها در استدلال اولی که ما داشتیم که بیانش همین بود که آب تبدیل به هوا می شود دفعتن نه تدریجن، الان ارسطو هم کلامش همین شد، آب تبدیل میشه به هوا دفعتن، هوا تبدیل میشه به نار دفعتن، اونجا که واسطه باشه. اونجا هم که واسطه نباشه، هوا تبدیل میشه به نار دفعتن یا آب تبدیل میشه به هوا دفعتن، چه در جایی که واسطه باشه چه در جایی که واسطه نباشه. ایشون معتقد شد که تبدیل دفعی است، تبدیل تدریجی نیست. پس هم ما هم ایشون حرکت رو منکر شدیم به خاطر اینکه تدریجی رو ندیدیم. چون تدریج در این باب دیده نشد، حرکت منکر شدیم. فقط فرقمون این بود که ما اولین صورت رو و آخرین صورت رو گفتیم طرفین حرکت، مبدا و منتها گفتیم. ایشون اسم دو طرف رو زد گذاشت، گفت متضاده. فقط تعبیر رو عوض کرد. دو طرفی رو که ما میگفتیم دو طرف حرکت یا میگفتیم مبدا و منتها، ایشون گفت متضاده. ولی حرف همون حرف بود، چه بگویید مبدا و منتها چه بگویید متضاده، باید بگویید استمرار ندارد، دفعتا عوض میشود. هم ما گفتیم این طرفین دفعتاً یکی به دیگری تبدیل می شود پس حرکت نیست، هم او گفت متضادین یکی به دیگری دفعتاً عوض می شود و تبدیل می شود پس حرکت نیست. هر دو حرفمون یکی بود، منتها ما گفتیم مبدع دفعتاً به منتها تبدیل می شود، او گفت این زد دفعتاً به اون زد تبدیل می شود. فقط تعبیر طرفین رو ایشون عوض کرد، ولی مطلب همون مطلبه. پس اگر تفتیش کنیم میبینیم بیان ارسطو به بیان ما برمیگرده، و چون بیان ما درسته پس بیان ارسطو هم درسته. فإن کان القصد هذا القصد، اگر قصد ارسطو همین باشد که من براش توضیح دادم. توجه کنید ایشون نمیخواد بگه ارسطو اینو گفته، داره توجیه میکنه کلامشو. همونطور که گفتیم نمیخواد بگه تناقض و تضاد در کلام ارسطو هست، نمیخواد ناسازگاری رو به ارسطو نسبت بده. گفت اون برداشتی که من میکنم با تصریحی که ایشون میکنه تضاد داره، بعد اون وقت تصریحش رو اثبات کرد. در اینجا هم نمیخواد بگه که ارسطو حتما این حرفا رو زده، بلکه میخواد بگه که اگر قصدش این باشد مشکلش حل است، یعنی اشکالی بر استدلالش وارد نیست، چون استدلالش برمیگرده به استدلال ما. فإن کان القصد هذا القصد، یعنی اگه قصد این گوینده همین قصدی باشد که من توضیح دادم، یعنی همینایی که من گفتم اراده کرده باشه، کان التعبیر عنه، و در نسخه داره کانت تفتیش و ان، چون اون نسخه بهتره، در پاورقی اشاره شده تفتیش از این گفته ارسطو رد میکند این گفته رو به بیان اولی که حاولناه و نهنو، یعنی قصدناه و نهنو، بیان اولی که ما قصدش کرده بودیم، بیان اولی که ما قبولش کرده بودیم، کلام ارسطو بر میگرده به کلام اولی که ما قبولش کردیم. و حبه به اون کلام اول اینه که طبیعت جوهریه لا تنسلخ و یسیرن یسیرن، یواش یواش عوض نمیشه، دفتن عوض میشه. طبیعت جوهری یعنی صورت عنصری دفتن عوض میشه. از لا تقبل و شده و ضعف، قبول شدت و ضعف نمی کند. قبولی که دو طرف برایش باشد، دو طرفی که ما اسمشو مبدا و منتها گذاشتیم، ارسطو اسمشو زد و زد گذاشت. قبولن یکون و لشتدادهی و لزفی طرفان، قبولی که اشتداد و ضعفش دو طرف داشته باشه، یعنی از اشتداد شروع کند به سمت ضعف برود یا از ضعف شروع کند به سمت اشتداد برود، که یک طرف شدت باشد یک طرف ضعف باشد. این چنین تدریجی برای صورت جوهریه نیست، تدریج این چنینی که از طرفی به طرف دیگر به طور متدرج و مستمر منتقل شود. اون دو طرفی که یخوسان فی هازن نظر به اسم زدیه، دو طرفی که در این نظر اسمشون زده، در این نظر، این نظر ارسطو، یعنی در این نظری که این مستدل به دلیل دوم دارد، اسمشون زد گذاشته شد. تا اینجا دلیل دومی که ما بر نفی حرکت جوهری داشتیم تموم شد و روشن شد که این دلیل دوم اگر برگردد به دلیل اول چیز جدیدی نیست، اگرم بر نگرده که باطله. پس ما تا حالا یک دلیل بر نفی حرکت جوهری اقامه کردیم، چون دلیل دوم رو یا ارجاع داریم به دلیل اول یا کنارش گذاشتیم. حالا میخوام دلیل بعدی رو بگیم. ایشون میگه که ما بعدن در الهیات بیشتر از این در این زمینه بحث میکنیم و سنبین لک ایزن فی الفلسفه الاولا، یعنی در الهیات، که صورت جوهریه قبول شدت و ضعف نمی کند به بیان اشره، بیان واضح‌تری در اونجا خواهیم داشت. در مقاله هشتمشون وارد این بحث میشه، مقاله هشتم الهیات شفا وارد این بحث میشه و این بحث رو منقح میکنه با توضیحات بیشتری که به قول خودش داره وعده میده و بعدم اشکال میکنه، اشکالی که از لاکن نهو شروع میشه. اونجا این اشکال رو میکنه، اینجا هم داره اشکال رو، که اشکال انشالله در جلسه آینده میخونه.
که بین کره ما و کره هوا و کره نا، این چون سه خم داره، مقعر و محدب اینها به یک کیفیت نمایه باشه.
بر شما میفرمید که میخواد استمرار بین تبدیل مثلا آب به هوا رو یا به نار رو توجیه کنید. میفرمید که هوا چهار تا طبقه داره، ممکنه آب وقتی میخواد تبدیل به هوا بشه باید این چهار طبقه رو بگذرونه، رد بکنه، بعد برسه به نار. پس بین آب و نار وسائطی صورت میگیرد که همون چهار طبقه هواست، که این وسائط به تدریج داره انجام میشه. بنابراین میتونیم بگیم که غایت الخلافی که بین ما و نار هست محفوظه، مستمرن هم محفوظه، و نتیجه بگیریم که حرکت جوهری داره اتفاق میفته بین ما و نار، یعنی ما به تدریج داره چهار طبقه هوا رو طی میکنه و بعد وارد نار میشه. قهرن یه حرکتی بین آب، بین یه حرکتی برای هیولا بین آب و نار واقع میشه. این فرمایش شماست. جواب اینه که طبقات چهارگانه هوا، هوا رو متعدد و مختلف نمی کنه، جایگاهشون فرق می کنه، فقط مکانشون فرق می کنه. طبقه اول هوا طبقه است که مجاور زمینه، گرمه. طبقه دوم طبقه زمهریری است، خیلی سرده. طبقه سوم محل نیازک ها و این هاست و طبقه چهارم هم که متصل به آتشه. اینا بر اثر جاشون و مکانی که دارن با هم تفاوت میکنن و الا طبیعت هوا در هر چهار تا یکسانه. آبم که تبدیل میشه به هوا، تبدیل میشه به طبیعت هوا، که این طبیعت هوا اگر مجاور زمین قرار بگیره حکم اون لایه مجاوری رو پیدا میکنه، اگر بره طبقه دوم حکم لایه زمهری رو پیدا میکنه و هاکزا. پس ببینید این وقتی که آب میخواد نار بشه اون چهار تا طبقه رو طی نمیکنه، اگر بره تو اون چهار طبقه اون وقت ناچاره که چهار طبقه رو طی کنه، ولی اینطور نیست، آب تبدیل به نار میشه بدون این که بخواد این چهار طبقه رو طی کنه و به کره نار برسه. بنابراین این وسط فقط یک امره و اون هواست، یعنی بین آب و نار فقط یک امره و اون هواست. و به بیانی که گفتیم حیلات به هوا که رسید باید مکس کنه، بعد بره نار و خرپای ابن سینا دیگه تموم میشه. این فرمایش شما در صورتی تمام بود که این چهار طبقه هوا سنخشون فرق کنه، ولی سنخشون فرق نمی کنه، همش هواست، یعنی یک جنسه، منتها جایگاه این هوا فرق می کنه. چهار طبقه درست شده به خاطر چهار تا مکان، نه به خاطر چهار تا طبیعت.
چهار مقام
عرضشون فرق می کنه؟ چهار تا مقام بله عرضشون فرق می کنه. طبیعت این چهار تا طبقه یکیه، همش هواست. به قول شما عرضش فرق میکنه، به عرضی که من کردم مکانش فرق میکنه، که به تبع مکان عرضم فرق میکنه، اینا دیگه مهم نیست. مهم اینه که این آب تبدیل به سنخ هوا میشه، بعدم تبدیل به سنخ آتش میشه، دیگه این طبقات رو طی نمیکنه مگر اینکه شما بفرستیدش تو این طبقات، اون وقت عرضش عوض بشه، که اونم باز تدریج هست، منتها تدریج در عینه، یعنی این هوا داره عبور میکنه به تدریج در عینی که عبارت از این چهار طبقه است داره عبور میکنه، باز تدریج در صورت نیست، یعنی صورت محفوظ میمونه، وقتی میرسه به کره نار تبدیل میکنه دفعتاً به نار، بازم تدریج نیست. تدریج در مکان هست که اون مورد بحث ما نیست، تدریج در صورت نیست، یعنی مکان رو تدریجاً داره عوض میکنه، اگر بره تو طبقات اگر نره که هیچ، اگر بره تو طبقات داره تدریجاً مکانش رو عوض میکنه، از حرکت اشتدادی عینی داره اما حرکت اشتدادی جوهری نداره. مازم
میشه بگیم که وای خلاف اگه بین کیفیت ها باشه ممکنه غیر مستمر باشه، اما اگه بین صورت ها باشه اونجا دیگه استمرار هست.
برعکس فرمودید،
بله،
اگر بین صورت ها غایت الخلاف باشه استمرار نیست، استمرار غایت الخلاف نیست. اگه بین کیفیت باشه استمرار غایت الخلاف هست، چون در کیفیت ما حرکت اشتدادی قبول داریم، پس استمرار آیت الخلاف قبول داریم. در صورت جوهریه حرکت جوهری قبول نداریم، یعنی اشتداد قبول نداریم، پس استمرار آیت الخلاف قبول نداریم.
استمرار
آیت الخلاف قبول نداریم.
یعنی
اولا
بین مبدأ و
منتها
میتونه استمرار صورت بگیره؟
حالا
چه
واسطه‌ای
میخواد قرار بگیره بین
مبدأ و منتها؟ نه، چرا؟ بین مبدأ و استمرار صورت میگیره اون وقتی که شما قطع نکنید، حرکتتون رو قطع نکنید، از مبدأ که شروع کردین به منتهای سر برید قطع نکنید استمرار صورت میگیره، قطع بکنید استمرار قطع میشه، اون وقت مبدأ منتهاتون میشه یه چیز دیگه. مبدأتون شروع کردید که برید به سمت منتها، وسط راه قطع کردید، منتها عوض میشه دیگه، اون وقت قاعدت الخلاف باید بین این مبدأ اولیتون و این منتهای جدیدتون سنجیده بشه، چون منتهای قدیم تموم شد.
یعنی اگه بین این مبدأ
منتهی قاعدت الخلاف
نباشه استمرار
دیگه صورت نمیکنه. اگه قاعدت الخلاف نباشه؟ نه، ممکنه قاعدت الخلاف باشه ولی این قاعدت الخلاف استمرار پیدا نکنه. بین مبدأ و منتهاتون قاعدت الخلاف هست، ولی چون شما وسط راه توقف میکنید منتها عوض میشه، چون منتها عوض میشه دیگه اون قاعدت الخلافی که بوده دیگه نباید ملاحظه بشه، الان باید قاعدت الخلاف بین مبدأتون و منتهای جدیدتون سنجیده بشه، و اگر نبود و قاعدت الخلاف نبود دیگه قاعدت الخلاف تموم شده است. در مثل حرکت هیولا از آب به نار، اگر یه سره بره به سمت نار قاعدت الخلاف محفوظ میمونه، قاعدت الخلاف بین ما و نار محفوظ میمونه، اما اگر یه سره نره در هوا مکس بکنه وقت منتها میشه هوا. باید ببینید بین ما و هوا قاعده قایت الخلاف هست یا نیست. دیگه کار نداشته باشید بین آب و نار بسنجید. بین آب و نار قایت الخلاف بود، ولی الان که دیگه شما آب و نار رو کار ندارید، حرکت شروع شده از آب به سمت هوا، مبدأ و منتها رو نگاه کنیم ببینید قایت الخلاف ندارن. پس اون قایت الخلافی که اول بود پاره شد، الان دیگه یه قایت الخلاف دیگری باید دست پا کنید که ندارید.
همین بیان تو حرکت کیفی میاره دیگه، سیبی که مثلا
حرکت کیفی سکون توش نیست،
یعنی
حرکت کیفی
واسطه
هست ولی استمرار داره، سکون دیگه توش نیست. سیبی که از سبز شروع میکنه به سمت سرخی میره، در وسط به زردی میرسه، ولی اون تو زردی متوقف نمیشه، عبور میکنه. چون عبور میکنه زردی منتهای جدید نمیشه که سبز رو با زرد بسنجید، سبزی رو باید با اون سرخی بسنجید. مبدأ و منتها همون مبدأ و منتهای اولیست. اگر قایت خلاف وجود داشته تا آخرش هم وجود داره. در مهم در حرکت کیفی اینه که توقف وسط انجام نمیشه.
حالا از کجا بفهمیم تو یه حرکت
وسط
توقف
ایجاد میشه
یا نمیشه؟
از اینکه نه آخه در تبدیل جوهر به جوهر دیدیم تبدیل دفعی انجام میشد. چون دفعی انجام میشد، اگر دو تا دفعه پشت سر هم باقی میشد تتالی آینه این بود غلط بود، لذا سعی کردیم که این تتالی آینه نشه. برای اینکه تتالی آینه نشه باید سکون و واسطه میکردیم. سکون که واسطه میشد، زمان سکون واسطه میشد، زمان که واسطه میشد قطع میکرد حرکت رو. یعنی تدریج دیگه نبود، وسط سکون حاصل میشد، ناچار بودیم سکون رو قائل بشیم. سکون رو که قائل میشدیم حرکت قطع میشد، چون حرکت مستمری که سکون بینش نیاد. الان ما سکون رو بین حرکت هیولا از ماهیت به ناریت آوردیم از باب ناچاری. تو کیف این سکون رو نمیاریم، چون نمیاریم قایت الخلاف مستمر میمونه.
چون
نه تا دفعی شد استمرار از بین میره. ما همینو میگیم، اگر بخواد انتقال هوا به نار در به وسط برخورد کنه که هواست، اما در هوا انتقال دفعی صورت نگیره بلکه عبور کنه، قایت الخلاف محفوظ میمونه. اگر عبور کنه، شما دارید فرض میکنید که دفعتن تبدیل شد، اگر دفعتن تبدیل بشه دیگه نمیتونه عبور کنه، چون اگه بخواد عبور کنه تتالی آنن میشه. اگه بخواد عبور کنه تتالی آنن میشه، ناچار باید ساکنش کنی. ساکن کرده حرکت قطع میشه.
اینو باید خلاف شما اگر طرفین هوا بگیرید،
بین تجاوبتن خوبی شده. بین چی؟ بین نار؟ بین ما؟
طرفین هوا بگیرید این
اشکال پیش میاد.
اگر باید خلاف بین نار و چی آب بگیرید، مدام این که در هوا میستمرار باشد این اشکال پیش نمیاد.
اگه استمرار باشه که اشکال پیش نمیاد. بله، یعنی اگر ما قایت الخلاف بین آب و نار گرفتیم و این هیولا تو هوا متوقف نشد رفت، قایت الخلاف محفوظ میمونه. از آب به هوا دفعیه، پس باید ساکن بشه، بلا تتالی آنین میشه. اگر دفعی شد دیگه استمرار نیست، چون تتالی آنین میشه.
اگر
اسم برای باشه، باشد بفرض بازم این باید
خلاف
نیست میشه،
چون این
انتقال
از آب به هوا
تبدیل. یعنی بین آب و هوا این
قایت الخلاف
نیست؟
بین آب و نار.
بین آب و نار
قایت الخلاف. هوا میدید استمرار باشه، چون این انتقال از آب نار دفعیه به هوا
دفعیه. اگه استمرار داشته باشه که دفعی دیگه نیست. شما دارین ضروری نزده میکنید. اگر انتقال آب به نار استمرار داشته باشه، تو خود هوا هر چی بخواد استمرار داشته باشه، یه تبدیل دفعی انجام نمیشه. تبدیل دفعی که انجام شد بس سکون حاصل بشه، بلا تتالی آنه لازم میاد. تبدیل دفعی اگر انجام شد باید سکون حاصل بشه، اون وقت استمرار قطع میشه. اگر استمرار حاصل شد معلوم شد تبدیل دفعی انجام نگرفته. تبدیل دفعی که انجام نگرفته باشه استمرار قایت الخلاف میشه.